دیگه همه جامعه درگیر این موضوع بودن، شاید بشه گفتش که زمان کافی هم بوده دیگه یک فرهنگ سازی اتفاق بیفته که ما شیوه نمای بهداشتی رو رعایت بکنیم، به زندگی روزمره و کسب و کارمون هم بپردازیم.
من هم مثل شما همچنان معتقدم که باید آگاهی‌های مردم افزایش پیدا بکنه. شما می‌بینید که الان رعایت پروتکل‌های پیشگیری در بین مردم به زیر 50% رسید. شاید این ایمنی کاذبی که همه حس می‌کنن و شاید آزاد کردن سفرها و نمی‌دونم فعالیت‌ها و نمی‌دونم کنفرانس‌ها و سمینارها و نمی‌دونم بقیه مسائل، شاید خودش یک موضوعی باشه که آدینگاری در کشور ما داره شکل میگیره متاسفانه، که نبایستی واقعا این اتفاق بیفته. همین الان ایسنا خبری رو زده که تغییر حالت کرونایی مازندران از آبی به سرد، به همون راحتی که جواب حسینی عزیز ما پیک چهارم، پنجم، سوم، دوم رو بهش مبتلا شدیم و جان خیلی از عزیزان رو از دست دادیم، موضوع بسیار زیبایه یا اون عنوان بسیار زیبای برنامه شما که صدای پای موج ششم، واقعا موج ششم هم غیر مترقبه نخواهد بود اگه ما رعایت نکنیم. با ضمن اینکه واکسن رو دریافت کردیم، ضرورت این وقتی دنیا همچنان درگیر یک ویروسی است که ماهیتش کاملا ناشناخته است، پس ما مجبوریم دفع خطر احتمالی عقلا واجبه، یعنی به هیچ عرض شود خدمتتون که به هیچ فرهنگ و به هیچ نمیدونم دین و مذهب و کشوری اصلا ربطی نداره، عقلا هر انسانی که صاحب عقل دفع خطر احتمالی برش واجب هست. بنابراین بر همه ما واجبه پروتکل ها رو رعایت بکنیم، از ماسک ها استفاده بکنیم. فعلا دنیا پذیرفته و علمای ما و دانشمندان ما گفتن که حتی پس از تجویز واکسن بایستی از ماسک ها استفاده بکنیم، با اینکه بعضی ها الان اعلام کردن که ویروس ممکن است طریق سطوح منتشر نشه، ولی همچنان بتونیم تا جایی که ممکن است مواد شوینده استفاده بکنیم، مواد ضد عفونی کننده استفاده بکنیم، از حضور در تجمع عرض شود در تجمعات مختلف پرهیز بکنیم، ضمن اینکه به واجبات اصلی خودمون که کارمونه، نمیدونم درآمدمون هست و بقیه هم، منم با شما موافقم که میشود مراقب خودمون باشیم، در این حال عرض شود خدمتتون که به فعالیت‌های اجتماعیمون هم تا جایی که ممکنه با احتیاط و با مراقبت بپردازیم. بنابراین برای پیشگیری از نیفتاد و برای نیفتادن در دام پیک ششم بایستی همچنان آگاهی های مردم افزایش پیدا بکنه. نقش شما رسانه ها بسیار عالی، کافیه شما یه مطلبی رو بزنید که بله با توجه به اینکه 70% یا نه ببخشید 70 میلیون دوز واکسن توسط مردم دریافت شده، بنابراین فعالیت های اقتصادی آغاز بشود، خب یا نه همین موضوع رو شما دور دیگه ای منعکس بکنید، با اینکه 70 میلیون دوز واکسن دریافت شده اما همچنان ویروس در کمین هست، ضمن اینکه به فعالیت های خودمون پردازیم حتما از پروتکل ها. من دو تا خبر متضاد رو در یک عرض بشود خدمتتون در یک صفحه ایسنا دیده بودم که رئیس دانشگاه آزاد اعلام کرده بود که ما به زودی دانشجویان را حضوری خواهیم داشت، بالا یه خبر دیگه بود که همچنان حضور دانشجویان در دانشگاه ها موضوعیتی نداره با توجه به اینکه ما همچنان درگیر هستیم و بعضی از شهرها از نارنجی به قرمز و بعضی از آبی به زرد و بعضا زرد به نارنجی تبدیل شدن. بنابراین ما درگیر یه ویروسی هستیم که واقعا تکلیف ما با ایشون مشخص نیست و همه این پروتکل هایی که شما میبینید، همه من یادم یه زمانی یه داروی به نام تامیفلو بود که حتی در بازار آزاد یه ورق 10 تاییش 10 میلیون تومان به فروش میرسید، یعنی برای هر حب قرص ما 1 میلیون تومان پرداخت میکردن بیماران ما. بعد مدتی اصلا متوجه شدیم که این قرص کیفیت نداره، کارایی نداره، اثر بخشی هم نداره. این نشون دهنده اینه که نه به خاطر اینی که نظام بهداشت و درمان ما به فشارهای زیادی رو مردم تحمیل بکنه، نه به خاطر اینی که ما آگاهی هامون از این ویروس محدوده و مجبوریم از هر روزنی که حس میکنیم که ممکنه برای حال بهتر کردن حال بیماران ما مفیده استفاده بکنیم. بنابراین خود واکسن ها هم همینطور، شما میدونید حتی در مورد واکسن فایزر اعلام کردن که در مقابل سویه دلتا به قول خوش 50% رسید، واکسنی که از ابتدا بالای 90% 98% ایمنی بخشیش مورد تایید دانشمندان بود، در مقابل پیک پنجم و همون ویروس دلتا گفتن به قول خوش 50% رسید. بنابراین ضمن اینکه واکسن رو دریافت میکنیم، ضمن اینکه پیشگیری میکنیم از مرگ میره بیشتر آحاد جامعه و کلن افراد در دنیا، در این حال باید هم کلها رو در دستور بریم قطعیتی برسیم و با قاطعیت اعلام بکنیم که بله تعداد فوتیامون به زیر انگشتان یک دست رسیده، تعداد افراد مبتلامون به زیر 100 تا رسیده و تقریبا میشه گفت که با این ایمنی عمومی که افراد دریافت کردن خطر ویروس کرونا به زیر یک درصد رسیده و انشاءالله فعالیت آغاز کرد. و تا اون زمان من فکر میکنم هنوز راه هست. چرا؟ چون من همین دو سه هفته پیش میدیدم که کشورهای اروپایی که بالای 60% واکسیناسیون رو افرادشون دریافت کرده بودن، شاید مثلا روسیه بالای 1800 نفر یا 890 نفر فوتی داشته، آلمان همینطور، فرانسه همینطور. بنابراین ما همه درگیریم که کشورهای در حال یافته و این هم به این دلیلی که این ویروس برای هممون ناشناخته است. انشاءالله که با کمک شما بزرگواران و همینطور رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشت درمانی توسط مردم میتونیم
انشاءالله. آقای دکتر، یه دو سه تا نکته مطرح هست که درباره واکسن، اینکه به صرف تزریق واکسن ایمنی کامل ایجاد نمیشه، ضمن اینکه یک فاصله ای بعد از دوز دوم هست که اولا ایمنی بدن رو شاهد خواهیم بود در برابر ابتلا صرفا، نه اینکه واکسن فقط مانع ابتلا بشه و دیگه کلا رعایتش و نوع بهداشتی رو بگذاریم کنار. و موضوع بعدی هم این که در آغاز فصل سرما قرار داریم و همین هم میتونه محرکی باشه برای ابتلا به سرماخوردگی، ابتلا به آنفولانزا و خدای نکرده ابتلا به کرونا.
بله کاملا درست میفرمایید. یعنی حالا ما در کشور ما به واسطه شرایط تحریم، موضوعی که شما اشاره فرمودید، این 70 میلیون دوزی که بالاخره ملت دریافت کردن، یادم در یه مقطعی به خاطر فشار زیاد امریکا بعضی از افراد جامعه ما دوز دوم رو به موقع دریافت نکردن و بعضی‌ها دوز دوم رو از یه واکسن دیگه دریافت کردن. حالا درسته که دانشمندان اعلام کردن و مسئولین نظام سلامت اعلام کردن که اونهایی که سپوتنیک زدن میتونن از سینوفارم استفاده بکنن یا از استرازنکا زدن میتونن از سینوفارم استفاده بکنن و اخیراً آمارهای جدیدی هم منتشر شده از بخش سینوفارم خب اینا نشون دهنده اینه که حتی اون واکسیناسیون 70 میلیون دوزی که ما تزریق کردیم و من در ابتدای عرایزم عرض کردم، هم پوشش بیشتر شده، هم نظم بهتری که گرفته درست. شاید مثلا منظور ما از نظم بهتر به اون آشفتگی ها خاص بر خاصم اشاره بکنم که الحمدلله دیگه اون آشفتگی ها هم وجود نداره درست. فصل سرما رو اشاره فرمودید، واقعا ما در کشور ما میتونه ایمنی افراد رو پایین بیاره و وقتی ایمنی افراد پایین بیاد خب خیلی مشکل میشه برای ما که بخوایم ابتلا رو کنترل کنیم. ولی در این حال ما باید بدونیم که ما در کشور ما با یک بستر لازم برای شیوع متعدد کرونا در جامعه مطرح بشه و فراهم بشه که حالا بایستی ببینیم که چه شرایطی در جامعه ما ایجاد میشه و 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 حالا اگر دانش آموزان باشن سر کلاس ها برن، دانشجویان باشن سر درس هاشون در دانشگاه ها برن و کارمندا سر کارشون به راحتی دوباره خدای نکرده پیچ شیشم شاید کنترل کردنش خیلی راحت تر از پیک های دیگه نباشه و سخت باشه و تلفات جانی زیادی رو ما خدای نکرده. خب شما حساب بکنید وقتی کسی از بین میره، این فرد یک جایگاه اجتماعی داره، یک جایگاه ارزش شود اقتصادی داره، اگر پدر یک منزلی خدای نکرده جانش از دست بره، شاید تا 30 40 سال حالا سوای آثار عاطفی و روانی از دست دادن پدر خانواده آثار اقتصادی و نبود پدر ما به واقعا چیزی که رفاهی اجتماعی قوی نداره شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم و اگر ما در رفاه اجتماعی خیلی قدرتمند نیستیم و شاید از علتهایی که نتونستیم مردم رو در رفاه مناسب قرار بدیم و اون کمپین رفاه اجتماعی رو در خانه بمانید رو حفظ بکنیم، بخاطر این بود که خب یک هفته دو هفته سه هفته چهار هفته مردم در خانه بمانند نمیتونن ۲۰ ماه در خانه بمانند و اگر خب قرار بود که خرج زندگی شون چی میشه، خود و خوراکشون چی میشه، پوشاکشون چی میشه، خب هزینه تحصیلی بچه هاشون چی میشه، همه اینها خب خاطر این که اقتصاد رو دوش مردم هست و ما باید این رو در نظر بگیریم که خب اگر ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی خیلی قدرتمند نیستیم و شاید از علتهایی که نتونستیم مردم رو در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من موافق هستید که ما در رفاه اجتماعی قوی نداریم شما با من مو عرض بشود محیط گرم خانهشون از دست نمیدن، بلکه حتی اون پشتوانه اقتصادی خودشونه که در شرایط بحرانی اقتصادی کشور ما در نباشه کمتر از حمایت روحی روانی و عاطفی نیست، اون رو از دست میدن و خود به خود زمینه برای آسیب‌های اجتماعی و برای از ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم میشه که همه ماها رو ممکنه چیکار بکنه تحت و شعاع قرار.
آقای دکتر، من سوال آخر رو بپرسم. اشاره کردید به اینکه اثر بخشی واکسن‌ها اعلام شده بود، چرا میزان اثر بخشی واکسن‌های داخلی از جمله برکت اعلام نشد؟
والا اون تحقیقاتی که انجام شد در فکر میکنم در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده، در بین 38,000 نفری که فکر میکنم در اون مطالعه شرکت کردن. منم با شما موافقم، قطعا در جلسه بعدی با شخص آقای وزیر صحبت خواهیم کرد که اثر بخشی واکسن هایی تولید شده در داخل کشور رو هم بررسی بکنن تا مردم بتونن با آگاهی بیشتری انشاءالله وقتی آپشن های متفاوت داشته باشن برای دریافت واکسن بتونن با این آگاهی های علمی بهتری کار شده.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر حسین ممنون از همراهیتون. خدا
نگهدار.
هشدارها نسبت به صدای پای موج ششم کرونا موضوع گفتگو این بخش بود با دکتر محسنی وندپی، عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس. تداوم راهبرد ضد ایرانی و رئیس جمهور جمهوری آذربایجان موضوع گفتگوی بعدی این بخش هست با دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای کنعانی مقدم سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب دارم و خسته نباشید خدمت جناب آقای حسینی مجری محترم و شنوندگان خوبی برنامه.
آقای کنعانی مقدم، الهام الیوف در سخنرانی خودش ایران و ارمنستان رو به قاچاق مواد مخدر به اروپا متهم کرده که این موضوع با واکنش هر دو کشور هم مواجه شد، هم ایران و هم ارمنستان. چرا دولت باکو در تلاش هست که در سناریوهای متفاوت بازی رو تغییر بده و اهداف رژیم صهیونیستی رو در منطقه پیاده کنه؟
خب قطعاً سناریویی که پشت این اتهامات وجود داره بحث تغییر مرزهای ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک ایران در شمال غرب کشور و اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی از طریق آذربایجان هست و مسئله معروف که الغریق تشبث و به کل حشیش، ایشون هم آقای رئیس جمهور باکو سعی داره که با اتهامات و فرافکنی از پاسخگویی به اقدامات خصمانش علیه جمهوری اسلامی ایران فرار کنه و بحث قاچاق رو مطرح میکنه و اقدامات دیگه. به نظر میسه که اگر ایشون در رابطه با مسائل تغییراتی که در مرزها داره اتفاق میفته عاقلانه فکر کنه، قطعا ایران رو به عنوان یکی از حامیان جمهوری آذربایجان خواهد دید در رابطه با مسائلی که آذربایجان داره و حل مشکلاتی که در قره‌باغ و ارمنستان داره. متاسفانه آقای الهام علیوف به دنبال این هستش که با جفسازی‌های مختلف از اتهاماتی که بهشون زده شده در رابطه با همکاری با رژیم صهیونیستی و به هر حال همه میدونن که 60% تجهیزات نظامی آذربایجان توسط صهیونیست تامین میشه، شاید نزدیک به 40-50% نفت رژیم صهیونیستی از آذربایجان تهیه میشه و مسائل مختلف. نکته ای که اینجا قابل توجه هست، اگر الهام علیوف به دنبال این هست که به بهانه آزاد کردن اراضی اشغالی آذربایجان از ارمنستان وارد یک ماجراجویی بشه، خب قطعا جمهوری اسلامی هم میتونه این ادعا رو بکنه که سرزمین‌های اشغالیش در منطقه از قرسو گرفته تا کریدورهای آرارات و مناطقی که قبلا توسط روسیه اشغال شده یا توسط ترکیه اشغال شده، اینها باید آزاد بشه و این حق ایران هستش که ادعای ارزی کنه، اما جمهوری اسلامی و سیاست مداری ما در این خصوص فعلا هیچ اقدامی رو انجام ندادن و بیشتر به دنبال تحکیم روابط دوستانه هستن. اما اگر آقای الهام علیف بر اساس تحریکات و سیاست های ناتو و رژیم صهیونیستی بخواد ماجراجویی کنه، قطعا میدونه که کل آذربایجان از دست خواهد داد.
خب اگر یک نگاهی به اهداف رژیم صهیونیستی داشته باشیم، از حضور در منطقه به ویژه در منطقه قفقاز در آذربایجان و همچنین در هفته‌های اخیر در اربیل هم شاهد بودیم که تحرکاتی رو داشتن، چه اهدافی رو دنبال میکنن؟
ببینید، رژیم صهیونیستی سالاست به دنبال اون پروژه تجزیه منطقه و شکل‌گیری یک اسرائیل دومی در مرزهای مشترک ایران با کشورهای همسایه‌اش مثل ترکیه، عراق و آذربایجان و ارمنستان هست و این منطقه رو مورد هدف سیاست‌های خودش قرار داده. از طرفی ناتو به دنبال این است که از طریق ترکیه بتونه به دریای خزر از منطقه آذربایجان دست پیدا کنه و عملاً نیروهای نظامی ناتو بتونن وارد دریای خزر بشن و تهدیدی رو علیه جمهوری اسلامی داشته باشن و به عبارتی حمایت از گروه های تروریستی، چه داعش که از طریق ترکیه وارد منطقه نخجوان و مرزهای ایران شدن یا پایگاه اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی که در منطقه مشخص هستن، پرواز پهپادهای جاسوسی اونها کاملا مشهود هست و اگر آقای الهام علیف منکر این مسائل هستش، خب اجازه بده یک گروه حقیقتیاب از طرف جمهوری اسلامی بیاد و مرزهای رو و این پایگاهایی که موجود هست رو شناسایی کنه و به آقای علیف اعلام کنه. اگر ایشون اطلاعی از وجود پایگاه اطلاعاتی صهیونیستی در کشور خودش نداره، جای تعجب.
خب من قبل از اینکه سوال بعدی رو از آقای کنعانی مقدم بپرسم، شما از جان شنونده میتونید با نصب نرم‌افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و همچنین با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که بخش‌های قبلی رویداد امروز و همچنین برنامه‌های پیشین رویداد رو دنبال بفرمایید. آقای کنعانی مقدم، سوال دیگری که مطرح است این که ادامه این روند شاید بشه گفت غیر عقلانی چه تبعات منفی رو برای امنیت منطقه خواهد داشت؟
اولین تبعاتش این استش خود حکومت آقای الهام علیف در آستانه سقوط قرار خواهد گرفت، به خاطر اینکه اولا مردم آذربایجان سیاست ایشون رو قبول ندارن و مخالف این نوع نگرش و اونها نسبت به ایران هستن و هم از نظر مذهبی شیعیان در آذربایجان و هم سیاسی تعلقاتی که نسبت به ایران دارن خب خیلی فراتر از تصوراتی است که آقای الهام علیف میکنه. نکته بعدی اینه که اگر هر گونه تغییری در ژئوپلیتیک منطقه و مرزهای اتفاق بیفته، قطعا میتونه یک مقدمه برای جنگ‌های مرزی بین ایران، ترکیه، آذربایجان و نقاط مختلفی باشه که قطعا کل منطقه رو درگیر یک جنگ خواهد کرد و به نظر میرسه که اگر آذربایجان نسبت به تعهدات خودش عمل نکنه، چاره‌ای جز این نیست که با رزمایشایی که جمهوری اسلامی هم انجام داده تهدیدات اونها رو در مرزهای خود آذربایجان پاسخ بده و این خب میتونه مقدمه برای یک ناآرامی در مرزها باشه.
این نکته که اشاره کردید، یعنی احیانا تحرکات، تحرزها و به همیختگی مرزهای بین‌المللی روسیه رو هم تحت تأثیر قرار میده و امنیت روسیه هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بله، ما یه اجلاس مشترکی داریم و توافقاتی که خود آذربایجان هم قبول داره بین ایران، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و روسیه که این همکاری ها میتونه به کاهش التهابات و تنش ها کمک کنه. اگر این اجلاس به نظر میسی که در آستانه شکلی نشستش هستیم اتفاق بیفته، قطعا روسیه نسبت به این نوع نگرش آذربایجان به تغییرات ژئوپلیتیکی و راه یافتن ناتو به خزر واکنش جدی خواهد داشت.
و یک نکته دیگری که مطرح است، خب در این چند هفته‌ای که این تحولات رو در منطقه قفقاز مشاهده هستیم، در روزهای اول شاید بحثای نظامی خیلی بیشتر مطرح می شد که بعد از مانور فاتحان خیبر، مانور نظامی، می شه گفتش که به نوعی مواضع و اظهارات تغییر کرد و رسید به این که مثلا اخیراً این بحث مواد مخدر رو مطرح کردن. می تونیم بگیم که به این جنبندی رسیدن که از منظر نظامی نمی تونن با جمهوری اسلامی برخورد و مقابله‌ای داشته باشن؟
بله، خب مانور فاتحان خیبر نشانه از قدرت رزمی ایران در مقابل با تهدیدات نظامی بود و پیام خودش رو رسون به آقای الهام علیوف و ایشون از این موضع تقریبا میشه گفتش که عقب نشینی که و گفت این حق ایران هست که در مرزهاش مانور انجام بده، ولی چرا مرزهای ما و چرا در این شرایط، که خب پاسخش کاملا مشخص. وقتی تهدیدی بر علیه جمهوری اسلامی مطرح میشه، خب در همون منطقه باید مانور انجام بشه. اما اینکه ایشون میاد میپردازه به بحث قاچاق مواد مخدر در ارمنستان و کریدوری که بین ایران و ارمنستانه، دقیقا نشون دهنده این هستش که ایشون نسبت به قدرت نظامی ایران به این حقیقت دست یافته که هر گونه تهدید نظامی پاسخ سنگینی رو خواهد داشت. به این خاطر دست به الغریق تشبس به کل هشیشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کنونی، ممنون از جناب علی، روز بخیر، خدا نگهدار. درباره تداوم راهبرد ضد ایرانی رئیس جمهور جمهوری آذربایجان گفتگو داشتم با دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. بررسی جریان نفوذ سیاسی از بنی صدر تا برجام موضوع گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو است که ساعت 17 دقیقه میتونید که این برنامه رو به صورت زنده از رادیو گفتگو و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده باشید. اما موضوع پیامکی برنامه امروز، انتظار شما از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها چیست؟ یک، نظارت مستمر بر بازار. دو، رسیدگی به تخلفات. و سه، قیمت‌گذاری واقعی. پاسخ رو میتونید به 3035 پیامک کنید. آخرین تحولات لبنان هم موضوع گفتگوی پایانی برنامه امروز هست با دکتر مصطفی مصلح زاده از کارشناسان مسئله منطقه که سابقه سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف هم در پرونده کاریشون دارن. آقای مصلح زاده سلام، روز بخیر.
سلام، حال شما خوبه؟
ارادتمند جناب علی، خوبی؟
متشکرم.
آقای دکتر، روز پنجشنبه شاهد ناآرامی هایی در بیروت بودیم، شهادت 7 نفر از مردم لبنان که در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند و در پی اون هم روز گذشته روز عزای عمومی در لبنان اعلام شده بود از طرف نخست وزیر این کشور. این خشونت ها بفرمایید که به اعتقاد جناب علی چه راهبردی رو علیه لبنان، امنیت ملی لبنان و همچنین حزب الله لبنان دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما یک مقایسه تاریخی میتونیم بکنیم بین این پروژه‌ای که شروع شده با پروژه 1975، چون برخی فکر میکنن که این اون پروژه است. یعنی شنیدم به هم دارید من میخوام مقایسه کنم که این پروژه در 1975 که جنگ داخلی در لبنان شروع شد که یک طرف مسیحیان بودن و یک طرف فلسطینی، اون جنگ درسته که طرف مسیحی ها هم اسرائیل بود، هم آمریکا بود، هم کشور اروپایی بودن و حمایت میکردن از اون طرف جنگ، این طرف فلسطینی ها تقریبا هیچ حامی نداشتن. عبدالناصر فوت کرده بود، جنگ 1973 به شکست مصر تموم شده بود و انور سادات آروم آروم داشت دیگه از بلوک مقاومت علیه صهیونیست ها میرفت به سمت خود صهیونیست ها. فلسطینی ها تقریبا تنها بودن، تو حمایت توده ای هم نداشت. خب اون جنگ داخلی به شدت لبنان رو دچار وضعیت ناهنجاری کرد، چه ناهنجارترین دوره تاریخ لبنان تو این دهه‌های اخیر همون جنگ داخلی. ولی الان این جنگ، این پروژه‌ای که شروع کردن و فکر می‌کردن که با یه جنگ داخلی میتونن مثلا وضعیت لبنان رو تغییر بدن، خیلی متفاوته. اولا طرف مقابل حزب الله همه مسیحی‌ها نیستن، در خلاف دوره 70 فقط یک گروه فالانج مسیحی هست به نام سمین جرجر که البته مورد حمایت اسرائیل هست. این از این جهت شبیه به اون زمانه که مورد حمایت آمریکا هست، اروپا هست و اسرائیل، ولی نه همه مسیحی هست.
جنبندی
فرمایید
ارسی هم جنبندی فرمایید جسارت هم زمانون محدوده.
بله دیگه، حالا البته اگر فرصتی نباشه طبیعتا دیگه من میتونم تبیین دقیقی بکنم از فرایندی که اینها خواستن علیه حزب الله شروع کنن. یعنی فکر کردن حزب الله همون گروه چریکی فلسطینیه که میتونن با اون پروژه سال 75 اون رو سرنگون کنن، ولی خیلی نادانانه یا احمقانه بود این پروژهشون. حزب الله اونها نیستن. حالا دیگه چون فرصت نیست من دیگه نمیتونم توضیح بدم که این طرف نبرد چرا حتما تو این فرایند پیروز خواهد شد برخلاف 1975.
بسیار خوب، متشکرم. شاید اگه فرصت بیشتری خدمت جمهوری خواهیم بود در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم. ممنونم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
درباره آخرین تحولات لبنان گفتگو داشتم با دکتر مصطفی مصلح‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل. در پایان برنامه قبل از خداحافظی نگاهی داشته باشیم به سامانه پیامکی 3010-35 و پاسخ شما عزیزان شنونده به سوال پیامکی انتظار از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها با سه گزینه: یک، نظارت مستمر بر بازار، رسیدگی به تخلفات و سه، قیمت‌گذاری واقعی. یکی از پیامک‌های مشترک که بسیار هم پیامک شده، هر سه مورد رو بسیاری از شنوندگان پیامک کردن. آقای غلامرضا کریمی از قم گزینه اول رو معتقد هستن که مفید است، نظارت مستمر بر بازار، و برخی از شنوندگان هم فقط گزینه سوم رو پیامک کردن به عنوان راهکار کنترل قیمت‌ها و انتظارشون از ستاد تنظیم بازار. همچنان میتونید که پاسخهای خودتون رو به 3010-35 در این زمینه ارسال بفرمایید. سپاسگزارم از همراهیتون با رویداد امروز. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در تماس باشید. به شماره 162 دو خط ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو هم که در اختیارتون هست 301103.